عنوان بصری رو به اون شکل شدید دیدند، یک دستورالعمل کامل و جامعی رو حضرت به اوشون ارائه کردن که بحثش گذشت. جناب عنوان میگه که بعد باز عرض کردم که یا ابو عبدالله آوسنی، بهم توصیه ای بکنی. این یه مقدار تو اصطلاح روایی ما با اصطلاح محاوره ای فرق میکنه، یعنی خلاصه کمکم بکنید که چطوری حالا عمل کنم. فضای اراده‌ای که بتونم این دستور جامعه شما رو عمل کنم بهم بفرمای. حضرت هم خوب متوجه بودن که سوال اساسی است، اینه که میفرمان اوسی که به تسعت اشیا، میفرمان من تو را به نه چیز توصیه میکنم، به همون معنا که عرض کردم که نه تا چیز اگه عمل کنی موفق میشی. بعد خودشون یه تأکید خیلی عالی دارن، میفرمان فإنها وصیتی لمرید طریق الالله تعالی، این دستور العمل من است به هر کس که میخواد راه خدا را پیشه کنه. انها وصیتی لمرید طریق الالله تعالی، یعنی وسعت دادن به مسئله، در حد عنوان بصری مسئله رو متوقف نکردن. همین باعث میشه که وقتی یک کسی این روایت میخونه ببینه راهیست که حضرت جلوی ما گذاشتن. بعد حضرت میفرمان و اسأل الله و الله تعالی و الله اسأل ان یوفقک لاستعمالهی، از خدا میخوام که موفق بشی در عمل به این دستورات نهگانه. بعد میفرمان ثلاثتون منها فی ریاضت نفس و ثلاثتون منها فی الهل و ثلاثتون منها فی العلم، فحفظها و ایاک و تهاونبها و تهاونبها. فرمود خب این نه تا سه تاش در ریاضت نفس است که حالا بحث میشه انشاءالله، سه تاش در حلم است، یعنی طریق الالله یکی از ستونهاش حلم است و سه تاش هم در علم است. بعد از آن فرمود که سعی کن اینا را حفظ کنی، رو ایناش عنایت بفرمان، یعنی وارد یه زندگی بشه. این حرفا نوعی از زندگی را پایه‌گذاری کن که بتونی اینا را واردش کنی، خیلی مهمه. بعد از این فرمان و ایاک و تهاون و تهاون بها، حذر کن از این که این چیزا را ساده ازش رد بشی و سبک بشمار. خب از این مقدمات معلوم میشه که پس طریق الالله با این نه نکته عملیه اولا، و ثانیا اصرار بنیه که اینا حفظ بشه توی زندگی. نوعی انتخاب میکنیم زندگی رو که این نکته تو زندگی بیاد. عنوان میگه که ففرقت قلبی لهو، من خودم را آماده کردم، قلبم را از همه اراده ها و میل ها خالی کردم تا تماماً همین دستور حضرت رو بگیرم و زندگی کنم باش. فقال، حضرت فرمودن که اما لواتی فر ریاضه، اما اون چیزایی، اون ستایی که در ریاضت نفس بود، این چیزاست که حالا عرض خواهیم کرد. و همینجام عنایت داشته باشین دیگه، اصلا این ریاضتی که تو دین هست خیلی نتیجه بخشتر است. ما دو گروه منحرف داریم، یه گروه که فکر میکنه اصلا ریاضت نمیخواد، سختی نباید به خودمون بدیم، همطور ای حالا یه نمازی هم میخونیم. این که باید با خودمون درگیر بشیم اصلا نیاز نیست، خدا ارحم الراحمین است و نمیدونم خدا هم که بخیل نیست که ما هی بخوریم و بریزیم و بپاشیم. خب یه گروه اینا نه، وارد ریاضت نفس و اینا نمیتونن بشن. یه گروه هم از اون وری افتادن، فکر میکنن که ریاضت یه چیز شاخداریست که غیر همین دستورات دین است. امیرالمومنین علیه السلام فرمان الشریعت و ریاضت و نفس، شریعت به معنای واقعی همون ریاضت نفس است. حالا با تمام جوانه بشه. اون گروه دوم هم خیلی خسارت میبینن، چون این نفس طاقت یک سری دستورات افراطی را نداره، بعد متنفر میشه. بعد که متنفر شد نمیتونه دیگه آدم ادامه بده اون دستورات رو و نوم بهره میبره. چون میدونین که بالاخره شما این عبادات که انجام میدین وقت حجاب دنیا رفت عقب، با یه شوقی صورت کمالیش سراغ آدم میاد، اون اصله. حالا اگه کسی نه خیلی مقید نباشد که این جنبه های باطنی عبادات رعایت کنه، خب این بعد صورت کمالیه نداشته دست برای عباداتش، این اونجا یه ظلمات داره. نه کم و زیاد یه دیم از این وری میفتن، یک تحمیلاتی به نفس بدنشون میکنن که آخرش نفس ملائمش نیست، یعنی اون باطن نفسش هم نمیپسنده. مثلا گرسنگی در حد متعادلش میدونیم که باطن نفس میپسنده، هرچند که نفس اماره نپسنده، اما یه سری چیز هست که نه، شریعت ریاضت های غیر شرعی رو اصلا باطن نفس نمیپذیره. اینه که بعد که در یه خلوت معنوی رفت و در قیامت ببینید اصلا اینا متنفر است ازش، اون نوری که عباداتش وظایف شرعی میمد به آدم میداد این ریاضت ها نداد. همطور که آخر عمرم عمومنی افراد شوق ادامه اونا را ندارن، بهره ای هم که باید ریاضت ها و روزه ها و قرآن خوندن ها و شب بیداری ها بهشون بده خب نمیده. اینا یه جوری عمل کردن که چهره اون ریاضت چهره روحانی معنوی نیست. هر دو گروه خب کارشون خیلی مثبته. حالا اونایی که میگن اصلا ریاضتی نیست، اونا جهنمی نمیشند، بهره های عالیه ای از این نمیبرن. اونا نه، اونا اصلا ظلمات گیرشون میاد، اونایی که ریاضت های غیر شرعی میکنن. بعد از ذهن میفرمد خب این ریاضت ها چیه؟ فَإِيَّاكَ أَنْ تَأْكُلَ مَا لَا تَشْتَهِي فَإِنَّهُ يُورِثُ الْحِمَاقَ وَالْبُولَ. فرمان حذر کن آقا از این که وقتی میل به غذا نداری غذا نخوری، باعث حماقت و نادانی میشه، ابله میشی و احمق. این یه باب مفصلی است تو روایات ما. یه جمله امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن خیلی عالی است. حضرت می‌فرماند که مسلم قبول داری که پیامبر عزیزترین بنده خدا بود، و بعد می‌فرماند که اگه منکر باشید بهتان عظیمی به خدا بستی. بعد می‌فرماند اینقدر گرسنه بود و اینقدر در گرسنگی ممتدن گرسنه بود که سنگ به شکم خودشون بست. این تو نهج البلاغه. نه چرا حضرت میگن؟ خب الان اونجا خودش یعنی روح گرسنگی و این دوتا بحثه و من دومیشا الان گفتم جوع به اصطلاح روح گرسنگی رفع حجاب میکنه که حضرت میفرمان که اگه طریق الالله را میخواین طی کنید یکیش ریاضت نفس است و در این ریاضت نفس هم گرسنگی است. تا حدی تو اون بحث روزه دریچه‌ای به عالم معنا بحثش شده است. اونچه که اینجا حالا عنایت بفرمان دو تا نکته است. یکی این که وقتی میل به غذا نداریم غذا نخوریم، این یه نوع ریاضت میخواد، همینطور نیست. اگه به اسم بهداشتی و نمیدونم سلامت بدن ایناست نمیتونید موفق بشید، آخرش یه جا رفوزه میشید، آخرش ادامه پیدا نمیکنه. باید وارد یک کلاس معنوی بشیم برای ارتباط با عالم نور. حالا یکی رژیم میگیره یه مدتی نمیخوره، بعد هم میره چند برابر میخوره. خودتون میدونید مثلا یارو مثلا 300 کیلو کم کرده، من نمیدونم این چند کیلو بوده که 300 کیلو کم کرده، داره 700 کیلو بود. بعد یه خانومی در آمریکا، بعد میگم من تا حالا چندین بار اصلا یاد گرفتم که وزن کم کنم، خب دوباره زیاد میشه 700 500 600 که دوباره کم میکرد دوباره زیاد. که نمیشه که، این آخرش تمام عمرش کارش نیست که هی بخوره چاق بشه، هی نخوره لاغر بشه بعد دوباره بخوره. این که نبود منظور دین. دین نمیخواد بهداشتی عمل کنه. اون بهداشت من خودتون است، عقل اجتماعی اصلا اون بحث اثبات و نفیش تو دین نیست. اونچه که در دین مطرح است راه ورود به عالم نور است. از این جهت مثلا خود مولوی میدونین که تا گرسنه‌اش بود شعر میگفت، سیر میشد دیگه نمیتونست شعر بگه. این گرسنگی مولوی موجب ارتباط با عالم معناست. این شعره که میدونین که شعر رایی نیست که همتون همونه که حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله به حسان ابن ثابت فرمودن جبرائیل داره کمکت میکنه که شعر میگی، پس معلومه جبرائیل شاعره طبق این روایت. همطور هم هست. حالا اون شعری که افراد تو عوالم معنوی میرن، یکی از این عزیزان در سفر حج میگفت آقا تا حالا که اومدم مکه شاعر شدم. همطوره، یعنی یه مقدار حجاب های کمیت کم میشه، ارتباط با عالم معنا زیاد میشه، عالم معنا منظم فوق‌العاده، وقت ظهورش در الفاظ چی میشه؟ اون نظم میشه. وقت که بر اساس سعشون اصل قضیه این که میگن افراد هنرمند یه روح لطیف دارن، یعنی راحت تر با عالم معنا مرتبطن. البته گاهی نفس اماره و شیطان میاد از همینا استفاده میکنه در جهت خودش. پس میبینیم که اصولا ارتباط با عالم معنا شرطش همینه که آدم تا گرسنه‌اش نیست غذا نخوره. این یک، همین که میفرمان ان تأکل ما لا تشتهی. دو، ولا تأکل الا عند جوع، یعنی گرسنگی را حمل کن، نخور الا وقتی گرسنگی گرسنه‌ای. بعد این فرهنگ گرسنگی را تو روایات ما خیلی بهش عنایت شده است. یه جمعی فرمان در حدیث معراج که هیچ وقت بنده به خدا نزدیک نیست الا تا جائعاً او ساجدا، الا اون وقتی که در گرسنگی است و یا در سجده. معلومه. حالا دوباره عنایت بفرمان، شرطش هم همین اراده است که ما گرسنگی رو انتخاب میکنیم برای توجه نور حضرت ربا. اگه نه گرسنگی رو انتخاب کنیم برای رژیم غذایی، خب همونو به ما میدن، اون رژیم غذایی سلامتی هایی که دنبالش میدن میدن. اما اون نور که در اثر گرسنگی به وجود میاد، شرطش هم ارادهی است برای گرفتن اون نور. این یه نکته. بعد تو همون کتاب بسیار خوبه مصباح شریعه، حضرت امام صادق میفرماند که خب ظاهرت هم زیبا میکنه، بدنت هم مرتب میکنه، اما اونجا هم بحث بر این است که تو روزه بگی برای نورانی شدن، خب معلومه سومو تسهو یا گرسنگی. و حتما اینا رو دیگه وقت دنما نگیریم. تو اسلام ما یه سام داریم، یه جوع داریم. روزه گرفتن یه فکر و فرهنگه، جوع غذای اولیاست. بسیاری وقت انسان ها روزه نیستن، اما باید یه کاری کنن گرسنگی از دست نره. حالا بحثش طولانیست که نفس رو مشغول میکنه دیگه، محض قدرت پرواز نداره، همه مشغولش مشغول هضم این غذا میشه، تا میاد به اصطلاح این غذا رو هضم کنه، خستگیش رو در کنه، دوباره ما میریزیم توی معده. معده هم چون یک چیز غریبه است، نفس خیلی بهش حساس است، مثل یه تیغه که میره تو دست. وقتی ما یه کلا سرتون میذارین، یه وقت یه غذا تو معده تون میریزین، غذا تو معده مثل تیغ تو دستش، نفس باید آخرش تکلیفش روشن کنه. دیدین که میاد هی دورش آروم آروم یک کیستی میدمه، تا آخرش یا بیگانش کنه یا بیرونش کنه. اینه معده درون ماست، برای همین نفس شدیداً مشغول میشه. یه بحثی اهل سلوک دارن دیگه، اینجا پزشکا تا اینجا نمیتونن بیان یا فیزیولوگا. اهل سلوک میگن که اصلا معده 7 لایه دارید، لایه های که شما عموماً وقتی که گرسنه دونست، اون چرکی های لایه اولش پاک میشه، آدم دادش در میاد که بخواد دوباره بریزه تو. بعد میگن خب حالا اگه صبر کنی میبینی که بعدن این گرسنگی از بین رفت. چرا؟ نفس متوجه چرکی های لایه دوم میشه. ما دقت کنیم بعد یه مقدار گرسنگی زیر میشه. حالا اگه بازم صبر کنیم و ادامه بدیم، نفس متوجه چرکی های لایه سوم میشه، آدم نسیر شو. چرا؟ چون نفس الان غذا داره میخوره. چرا؟ غذا یعنی چه؟ یعنی داره این لایه ها رو دفع میکنه به طرف خون دیگه. میگه خیلی کمن که 7 لایه معدهشون پاک باشه. اونا هیچ حجابی بین خودشونا عالم معنا نیست، همواره خودشون را سلطان بطنهی تو روایت داریم، اینا سلطان شکمش، اونقدر بهش میدن بخوره که رابطه خودشونا با خدا قطع نکنه. مولوی که میگه خیلی قشنگ میگه از برای لقمه این خارخار، میگه یه لقمه زیاد خوردم چرا اینقدر تاریک شدم، از کف لقمان برون آرید خار. یعنی اصلا این شعری که میگه ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. بعد میگه که خب پس تو اینی دیگه، بیگانه کیه؟ کیست بیگانه؟ تن خاکیه تو که از برای اوز غمناکیه تو. یعنی در واقع میگه تو بیگانه را خودت میگیری یا هی بهش میدی بخوری. او وقت همینجا میگه تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، یعنی در واقع میگه اولا این تن بیگانه است، بعد حواست باشد که تو همون اندیشه دائم اونو حفظ کن. میخوای اونو حفظ کنی، باید این غریبه حکومت نکنه. اگه بکنه چی؟ تنها چرب و شیرین بدی که نمیتونی که در ره شیران خوشتکی بکنی. منظور حضرت اینجا رو این دست میذارن که گرسنگی رو برنامه ریزی برش بکنیم. دستور نمونه آیت الله بهجت حفظ الله تعالی خیلی دستور نمونه عالمانه است تو این قضیه. ایشون میفرمان که آقا قسط به خودتون بدید، قناعت هم تو قسط دادن نکنید، اما دیگه بعد از قسط دون ناخونک نرید. این دستور الان خیلی درسته. یعنی آدم وقتی میگه خب این همه رو که من نمیخورم که، خیلی خب حالا همین همه رو که نمیخوری بخور، اما دیگه بعدش چیز نخور. یعنی فرمایش ایشون فرمایش جامعه ایه، فرمان قسط به خودت بده که خب اینقدر نون میخورم، اینقدر گوشت میخورم، اینقدر مثلا ظهر یا شب، بعد قناعت هم نکن خیلی حالا بگم خیلی کم میخوام بخورم، نه درست برای خودت قسط بده، اما دیگه همینو بخور. چون میدونی که نفس این هم که گفتن سیری که 40 تیکه نتونه بخوره سیر نیست، این همینه قضیه. یعنی آدم تازه که سیر شد شهویه تازه تحریک میشه. امتحان کردین اینا رو؟ خودتون میدونین. یعنی آدم سیره میگه من سیرم، میشینه سر سفره اولینه که خورد دیگه میاد از حاضرش یه صد لقمه بخوره. این چیه؟ این نه اینکه گرسنه‌شه، قوه شهویه. این کچلیه که موباشه بخارونه سرش بخارونه ممکن نداره. اول که آدم اگه خارون تازه شروع میشه بخاره، منظورم بیماری کچلی است، قارچه کچلی اینه. خب تا نخوردش نخورد. مولوی میگه یه قضیه قشنگی داره، میگه تحریک قوه شهویه اینجوری است، شو تا نگاه به نامحرم نکردین که مشکل نداری، نگاه کردین تازه شهوت تحریک شد دیگه کنترلش نمیشه کرد. تو غذا خوردن هم همین طور است که باید تحریک نکرد. وقت دادم بناش بر گرسنگی باشد و از سیری بدش بیاد. جمله حضرت ببینید حالا با تا آخر، بعد میفرماند و اذا اکلت فکل حلالا. خیلی دستورالعمل عجیبی است، همطور ما ساده داریم میگذریم. حساسیت به حضور نور حق در طعام. حلال یعنی چی؟ یعنی حق اجازه میده که ما بخوریم، اجازه تصرف مال غیره که اجازه تصرف نمیده که. اینه که میگن اگه دائم آدم فلینظر الانسان الى طعامه، یعنی راست راستی نگاه کنه دیگه مال بقیه نخوره، که میگن صدقه بده یه جوری، حالا به زمان خودش بستگی داره، یه جوری این قضا رو به نهایت آدم حلال کنه که مالش باشه تصرف بکنه، یعنی به اذن حق تصرف بکنه. نور حق میاد صحنه که میگن که همین جاست دیگه. خیلی روایت عجیب. اگه ما روحمون رو در صفای معنوی نبریم، شهویه اونچنان قدرت میگیره که دیگه نمیتونیم کنترل. روایت مشهور از پیامبر خدا صلوات الله علیه. فرمان که منافق با 7 شکم میخوره و مؤمن با 1 شکم. اینا برگردین به مسئله روحی، می‌دونیم که منافق وهمیش تحریک شده است، شهویش تحریک شده، هی می‌خواد بخوره. مؤمن می‌خواد بخوره که به قول همون روایت این محکم بشه بدنش، صلبش لقیمات، لقمه‌هایی که این کمر صف بشه بتونه زندگیش ادامه بده، قدرت زندگی داشته باشه. منافق نه، چون نور کنترل نداره، کنترل خوب نمیتونه بکنه شهویش را. اینه که حلال بودن ناخداگاه آدمو بره تو نور حضور حضرت رب العالمین. بعد میفرماد و بسم الله، خدا ان شاءالله توفیق به آدم بده به اسم الله شروع بکنید، یعنی حق بیاد در صحنه، یعنی حق قلب آدم رو بگیره، همون حقی که میل به قضا رو در من ایجاد کرده در صحنه باشه. به اسم الله خیلی تفسیر عجیبی داره، انشالله تفسیر سوره حمد امام را عنایت داشته باشین. نه شرع، نه اینکه شروع میکنم به نام خدا، نه امام این تفسیر را قبول ندارم، میگن بسم الله یعنی به اسم خدا در صحنه است. به اسم الله غذا میخورم یعنی چه؟ یعنی اسم خدا اومده تو صحنه، حالا اسم خدا داره غذا میخوره. بحث عجیبی میشه. یعنی مگه شما اسم الله نیستی؟ غذا اسم الله، یعنی همه مناسبات الهی میشه. بحثش عالیه، یعنی از عالی ترین بحثاست که حضرت امام تو تفسیر سوره حمد کرد. فرماد میره از خونه بیرون، به این معنا که بسم الله میگو یعنی حق بیاد در صحنه، تو غرق وجود حق بشی و همون حقی که میل به غذا گذاشته است دیگه غذای مناسب میکنی. دیدید مثلا آدم وقتی کنترل الهی بشه ناخودآگاه شهویه و شیطان و وهم نمیتونن در صحنه، خیلی راحت این گوشه شما ببینید هیچ وقت راست گوشه یه اولاغ نمیشه. چرا؟ در کنترل نفسیست که ملکوتش رو حضرت پروردگار در قبضه گرفتن. بقیه اقسام همینطوره. اگر معده‌ام در کنترل الهی برد مثل گوشه ما که از حدش نمیگذرد، معده‌مونم از حدش نمیگذره. فرمان سم الله وذکر حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله. ما ملع آدمیون و آن شرن من بطنهی، یعنی یاد سخن پیامبر بیفت که فرمود نیست برا آدم ظرفی بدتر از شکمش. یعنی شما ظرف خیلی دارین دیگه، خوز خونه آدم و جیب آدم اینا همه ظرفه دیگه. میگه هیچ ظرفی شرتر از شکمش نیست که پر بشه. ما ملع پر نشد ظرفی برای آدم شرتر از بطنش شکمش نیست. که بعد برای همه حضرت بعد میفرمان که خب برای اینکه به این روز دوچار نشی بیا برنامه به معدت بده. چطوری؟ حساب کن که سه قسمتش کن، بلد این دیگه اینا، یه قسمتش برای غذا، یه قسمتش برای هوا نفس، یه قسمتش هم برای آب. یعنی یه جوری برنامه به معده بده. حضرت نصف این کان ولا بده، یعنی حالا که گرسنه نده و چاره نداره میخوای غذا بخوری، فسلسن لطعامهی و سلسن لشرابهی و سلسن لنفسهی. یعنی اینو میگن برنامه دادن به غذا. چرا؟ برای اینکه روح فرصت نورانیت پیدا میکنه، فرصت سیر پیدا میکنه، فرصت حاکم شدن بر بدن پیدا میکنه، قلب قدرت سیر براش پیش میاد. انسان میتونه راحت برنامه های الهی که بهش دستور دادند عمل کنه، چون وهمیه حکومت نمیکنه. خدای به حقیقت امام صادق ما را متخلق به چنین اخلاقی بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.